الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث در غنائم جنگ بود. عرض کردیم که در غنائم در حقیقت به دو طریق بحث شده. یه طریق این که از اول میگن غنایم جنگ باید تقسیم بشه بین مقاتلین. به این دید اگر نگاه بکنیم، اینو نمیشه از بودجه های حکومت اسلام و منابع مالی اسلام حساب کرد. خب یه چیزی آنی تقسیم میکنم میره. اما ما عرض کردیم که ظاهراً اینجور نیست. تقسیم اون مرحله آخر است و غنائم جنگ این جزء انفال است و انفال هم همینطور که قرآن شریف داره یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، و بعدش هم در اختیار امام مسلمینه و اون وقت نوائب و مشکلات و چیزهایی که امام داره با این غنائم میتونه برطرف کنه. اگه تشت چیزی مون که برای مشکلات دیگه نیاز نداشته باشه، اون وقت باز یه خمسشو بر میداره برای مثلا مصارف خمس و ما بقیشو تقسیم میکنه. ترتیبش اینه. و گفتیم آیه شریفه یسالونک عن الانفال اون چه از کتب تفسیر و تاریخ و حدیث استفاده میشه شأن نزول آیه اصلا غنائم جنگ بدر بوده و در غنائم جنگ بدر همینطور که عبادت ابن صامت گفت ساعت فیه اخلاقنا، بعدم خدا گفت اصلا به شما ربطی نداره، در اختیار پیغمبر هر کار خواست میکن. وقت پیغمبر حکم هم بعد اونجا اسبابی که نیاز نبوده تقسیم کرده و حتی از روایات استفاده میشه که در غنائم بدر خمس هم پیغمبر اکرم بر نداشت. حالا یا آیه خمس بعد نازل شد یا نه نیاز نبوده و هر وقت نیاز نباشه میتونه خمس رو بر نداره. حالا از تاریخ یه تیکه های رو نقل کردیم از تفاسیر تفسیر مجموع البیان. اجازه بفرمایید ما حالا میرسیم به تقسیم هم میرسیم، اما حالا به تقسیم هم خیلی کار داریم. حالا بذارید حالا این سبکی که ما اختیار کردیم بریم پیش، اون وقت اگه یه جاش گیر کردیم وقت میام با شما همگام میشه. اینجا پس مطابق اون چه نقل کردیم از مجمع البیان و تبیان و تفسیر قرطبی و نمیدونم سیره ابن هشام و تفسیر علی ابن ابراهیم، اصلا شأن نزول آیه انفال غنائم بود. بعد ما در باب انفال، بعد فصل انفال یه فصل جداست، ما اونجا بعد ذکر میکنیم. در اونجا ما میگیم انفال جمع نفل یا نفل است. نفل معنای زیاده است و مقصود این است که زیاده بر اموال شخصی. هر کسی یه اموال شخصی داره در جامعه، حالا یا کار کرده پیدا کرده یا بهش به ارث رسیده. ملکیت در شرع بلا ملاک نیست. همطور یه خان بیاد بگه این جنگل مال من، نه، این ملکیت شخصی به این است که نیرو مصرف کرده، کار کرده و زمینی رو احیا کرده، یا مثلا فرض بگیرید دامداری کرده، کشت و کاری، حیازت کرده، بوته رو مثلا از بیابون کنده آورده، بالاخره یه کاری. از باب این که انسان تکوینن مالک قوا و نیروی خودشه و این قوا و نیرو رو به کار برده، زمین رو احیا کرده، اون وقت احیا رو مالکش از باب این که محصول و بازده کارشه. اون وقت بعد از من اگه به دیگری فروختم این رو، هبه کردم یا مردم، به وارثم رسید. اینا دیگه یه چیزیست که طبیعیست و در نظام اجتماع هست. وقت یه اموالی هست که مربوط به شخص خاصی نیست، بیابونا ارزش داره، زمین ارزش داره، کوها، جنگلها، مراتع، دریاها، فضا. الان فضا خیلی مهمه، مثلا یک هواپیمای از یک کشور میخواد عبور بکنه، حق ترانزیت میگیرن مثلا، فرض بگیرید. اینا یه چیزاییست که ارزش داره، مربوط به شخص خاصم نی. اینایی که مربوط به شخص خاص نیست، اینا اموال عمومیست و خداوند برای جامعه خلق کرده، منتها باید در اختیار اون رهبر جامعه قائد مجتمع باشه تا او بر طبق مصلحت اجتماع یا تقسیم کند یا اجاره شو بگیرد. بالاخره اموال عمومی اینا رو بهش میگن انفال، یعنی چیزایی که مربوط به شخص خاصی نیست. غنایم جنگم این جوره. اگر چنون چه در نظام های دیگر جنگ میکردن برای غنیمت، عرب ها به خصوص و اشعار اینجوری بوده، میرفتن اصلا یورش میوردن، میکشتن یه عده رو برای که مالشون رو غارت کنن، زن و بچهشون هم اسیر کنن. این منطق در اسلام محکومه. در اسلام کسی بخواد بره جنگ کنه دل اغتنام، خداوند خواست این آب سرد و سر دل مردم بیریزد به این سوره. جنگ اگر اسلام میکنن برای بست توحید و بست عدالته، نه برای اغتنام. اون روحیهی که در اشاعر بودست که یغیر و بعض الاشاعر علا بعض، مثلا فرض بگیرید که اغتنام الاموال سبی الضراری و الاطفال، این روش در اسلام نیست. پس جنگ برای بست توحیده، برای اعلاء کلمه اسلامه. و غنایمی اگر پیدا شد، این غنایم مال عمومیست، اموال عمومیست. قل الانفالو لله و رسول. پس ای آیه شریفه شأن نزولش اصلا غنایم جنگه، ولی لفظ انفال هم بر غنایم جنگ و هم بر اون انفال اصطلاحی که حالا در فقه ما هست، که بیابونها و کوهها و جنگلها، اینا همه به ملاک واحد اطلاق میشه، مشترک لفظی نی. به مفهوم واحد لفظ انفال بر همه اینا اطلاق میشه، اسباب این که زائد بر اموال شخصی است که هر کسی مالک مال خودشه، به ملاکن واحد. حالا منتها اصطلاحا در فقه ما اینجوری شده که خصوص اونهایی که مربوط به امام از اول بار، یعنی غیر غنایم جنگ، مثل کوها و دریاها و اراضی موات و اینجور چیزا رو، اینا رو میگن انفال. ولی به حسب لغت و به حسب اون چه از این تفاسیری که در آیه شریفه هست ما ذکر کردیم، غنایم جنگ هم انفاله. پس نه اینکه انفال منحصر به غنایم جنگ باشه، انفال یعنی اموال عمومی که زائده بر اموال شخصی است و اون وقت به ملاک واحد، به جامع واحد این لفظ اطلاق بشه هم بر غنایم جنگ و هم بر اون اموال عمومی دیگر. و ممکن است این آیه شریفه یسألونک عن الانفال اینجا نه اینکه غنایم جنگ مطرح بود، سوال راجع به غنایم جنگ بود، دعوا و تخاصم هم راجع به غنایم جنگ بود، اینطور که ما خوندیم از باب نمونه و یه عباراتی رو خوندم، همه یه مفسرین و محدثین و مورخین متعرضن اینو. این نزایی که بین اصحاب پیدا شد راجع به غنایم جنگ بعد، اینجا سبب شد از پیغمبر اکرم سوال کنن، یسألونک عن الانفال، اون وقت بگو قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم، جنگ و دعوار بریزید دور سرش، اصلا به شما مربوط نی، در اختیار پیغمبر خداست، در اختیار قائد مسلمین است، او هرچه سلاح دونست عمل میکنه، بسا سلاح هم بدونه تقسیم بکنه، اون دیگه در اختیار اونه. حالا ممکن است که این الف لام الانفال اول الف لام عهد باشه، یسألونک عن الانفال، پیغمبر است تو سوال میکنم از این انفال، یعنی از همین غنایم بدر، اسبابی که نزاع در اونها بوده، الانفال اشاره باشد به همون غنایم بدر که الف لام الانفال اول الف لام عهد باشه، ولی در مقام جواب الف لام دوم الف لام استغراق باشه. قل الانفال لله، بگو ای پیغمبر اکرم به طور کلی اموال عمومی، چه غنایم جنگ چه انفال دیگر مثل کوها و دریاها، اینا لله و رسول. ولذا در روایات ما برای اون انفالی که در فقه ماست به این آیه تمسک شده که الف لام دوم الف لام استغراق بگیریم. ممکن است یک کسی بگه نه هر دو تا الف لام استغراق باشه، برای این ببین تعبیر، ولو اونا راجع به غنایم جنگ نزاع داشتن، سوالم راجع به غنایم جنگ بود، اما آیه شریفه ندارد یسألونک عن الغنائم، اونا در غنائم نه به عنوان غنائم بسای کردن، به عنوانی که یه اموالی باد ورده و گیر اومده. پس بحثشون، نزاعشون، سوالشون در غنائم هم لا به ما انها غنائم، بل به ما انهای مالای بی صاحب بادورده ایست، هر کس یکیشو بردارد و ببرد، مثلا فرض بگیرید یسألونک عن الانفال. پس ولو محل سؤال غنائم بودست، اما لا به ما انها غنائم، بل به ما انها انفال، که وقت الانفال اول الف لام استغراق بگیریم. ای پیغمبر اکرم سوال میکنن از تو راجع به اموالی که مالک شخصی نداره، حالا منتها محط نظر اونا غنایم جنگ بوده، اما آیه نمیگه یسألونک عن الغنایم، یه یسألونک عن الانفال، که الف لام الف لام عهد نگیریم هیچ کدوم، هر دو استغراق باشد. یسألونک عن الانفال، از مالهای بی صاحب، مال صاحب مرده، مال بی صاحب که میشه دادری بری. قول الانفال اون بعد آقا میرسیم، آقا صبر کن، شوهی میرسیم آقا جون، آقا جلو نیافتید، ما همه اینا رو متعرض میشیم، اجازه بفهم. بله، حالا ما اینو داریم میگیم. پس این یسألونک عن الانفال، ممکنه الف لام اول الانفال اول رو عهد بگیریم، قول الانفال استغراق باشد، یعنی چه غنایم جنگ چه انفال دیگه، ممکنه الف لام اول هم استغراق باشه، برای اینکه نگفته یسألونک عن الغنایم، از غنائمم به اعتباری که مال بی صاحبی است و این میونه هست یسالونک، پس اون وقت یسالونک عن کل، از جمیع اموال عمومی که یکیش هم غنائمه، تو هم بگو قول الانفال لله بر رسول علی حالن آیه غنائم جنگ و غیر غنائم جنگ با هم میگه. اون وقت اینی که ما میگیم غنائم جنگ لله و رسول و بعدش هم للامام، نه این که ملک شخصی پیغمبر یا امامه، این مراد نیست. سایر انفال دیگه، این همه بیابونها، دریاها، کوها، اینا ملک شخصی پیغمبر نیست. ملک شخصی پیغمبر اکرم، اگه پیغمبر اکرم تجارت بکنه اون مال و تجارت مال خودش میشه، اگه زراعت بکنه کاری بکنه اون محصول کارش مال خودش. پیغمبر اکرم بما انه حاکم المسلمین و ولی امر مؤمنین است، امام المسلمین است، و بعدش هم باز امام به ما انه امامون، که همطور که سابق عرض کردم اصلا مال مال امامت حیثیت تقییدی هم هست، نه تعلیلیه، مال امامته، مال مقام امامته، مثل که میگید مال مال حکومته. تو دنیا اینجوریه که اموال عمومی رو میگن مربوط به دولت. شما الان اگر رفتی در یه کشوری، اگر تو خونه یه کسی تصرف بخوای بکنی از اون شخص اجازه میگیری، اما اگر خواستی در آسمان کشور استفاده تصرف کنی، هواپیما ازش عبور کنه یا از زمینش عبور کنی، حق ترانزیت مثلا، این مربوط به اشخاص نی، این میره سراغ دولت و حکومت. بیابونهای اونجا، کوههای اونجا، معادن اونها رو بخوای تصرف کنی، میری سراغ حکومت اونجا. این تو مغز همه هست که این اموال عمومی مربوط به اشخاص نیست، مربوط به حاکمم که هست، اگر از مثلا حاکم یک کشورم اجازه میگیری، نه به اعتبار این که این مثلا فرض بگیرید اسمش تقیه یا حسن یا مثلا تاچر است، نه، به اعتباری که ای حاکم ای کشوره و مال جامعه دست اینه، به ای اعتبار ازش اجازه میگیری، پس این مال حکومته، مال امامته. اون وقت اموا این غنائم جنگ و همینطور سایر انفال مال مقام امامت است، مال حکومت است. منتها غنائم جنگ با غنائم دیگه و با انفال دیگه یه فرق و مایی داره، و او این است که بالاخره این بیچاره ها شمشیر زدند و گیر آوردند. پس اگر امام مصالح مسلمین را، حوایج و اینها رو مراعات کرد و از غنائم اونجایی که باید خرج بکنه کرد، هشت چیزیمون این دیگه قاعدش است، همونجا تقسیم کنه، نگذارد برای آینده نوائبش. نوائب فعلی، حاجات فعلی رو در نظر میگیره، ولو استغرقت الغنیمه، حالا بعد میرسیم، اگر چنون چه یه حوائجی امام پیدا کرد اونجا که تمام غنیمت رو استیعاب میکن بکن مصرف میکن، اما اگه تش چیزیمون بالاخره با انفال دیگه یه فرق دارد، اون جنگی که بدون اذن امام باشه یه غنیمت گیر اومده، خب اینا غلط کردن رفتن جنگ کردن، او همش مال امامه و بعدم نگر میداره، هیچ هم تقسیم نمیکن، نمیخواد تقسیم کنه. اما ای آخرش اگر چنون چه نوائب و مشکلات رو حل که رفع کرد امام، تش چیزمون تقسیم میکنه، اون وقت باز مقسم امامه، تقسیمم در اختیار امامه. پس معناش این نیست که یعنی اصلا تقسیم نی، به تقسیممون میرسه. اینجا ما نوشتیم که بل المقصود، ببینید عبارت ما اینه، ولیس المقصود من جعل الغنائم والانفال للرسول او الامام بعده جعلهما ملکن لشخصه نظیر و ما یملکه به تجارت او وراثت مثلا. این نی ملک شخصی نی، بل المقصود جعلها تحت اختیاره و تدبیره ینفل منها ما یشاء لمن یراه صلاحا و یصرف منها ما یرید فیما ینوبه. حالا بعد دلیل میاریم بر این معنا. فَإِنْ بَغْيَ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْءٌ اَخْرَجَ مِنْهَا الْخُمْسُ لِأَهْلِهِ وَتَفَضَّلَ. این در حقیقت یه تفضلیه، و تفضله به تقسیم البقیه بین من قاتل فَهُوَ الْمُتَوَلِّي لَأَمْرِهَا. امام متصدی غنائمه، وَلَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ الْاِعْتِرَاضُ عَلَى ذَلِكَ. اون من قاتل نمیتونه اعتراض کنه در اون غنائم. امیرالمومنین در اون عبارتی که خوندیم در خطبه 232 نهج البلاغه به عبدالله ابن زمعه گفت ان هذا المال ليس لي ولا لك. ليس لي هم یعنی ملک شخصی من نیست، ملک شخصی تو نیست. و انما هو فیء للمسلمین و جلب اسیافهم. مال شخصی امام نیست، در این حال در اختیار امامه. ینفل منها اونی که مصلحت میدونه. ولیس لمن قاتل الاعتراض علی ذلک و ان استوعب النفل والجعائل جمیع المغنم، ولو همه غنیمت رو استیاب. حالا دلیل میخوایم براش بیاریم، طولانی هم هست. حالا یک، آقا اجازه بفرمایید، اجازه نه مون خواهی چون در امام دیگه، امام مسلمینه، امام مسلمین مست. آقا مست، اجازه بفرم، اجازه بفرم. آقا یک، ففی مرسلت حماد طویله التي عمل بها الاصحاب عن العبد صالح علیه السلام. مرسله حماد که مفصلش گفتیم که مفروض در مرسله حماد یه حکومت مبسوط الیده، یه امام مبسوط الید، که در این مرسله حماد هم زکات و هم خمس و هم غنائم و اراضی و هم انفال و همه اینا رو ذکر کرده. در حقیقت عمده منابع مالی حکومت اسلام در مرسله حماد ذکر شده. حالا این تیکشو ببین، وسائل روایتو تیک پاره کرده. اصول کافی عرض کردم در جلد اول، او آخر در کتاب الحجه مرسله حماد رو ذکر کرده و نکتش هم اینه، از باب این که توجه داشته مرحوم کلینی که یه از شنون امامت و حکومته، ولذا تو فقه ذکر نکرده این روایتو، خمس و انفال و حتی تقسیم زکات، نه از شؤون امامت و حکومت. لذا در کتاب الحجه آخر جلد اول روایتو مفصل ذکر کرده. صاحب وسائل تیکه پاره کرده. حالا این تیکش که اینجا ما مورد احتیاجمونه در باب انفال، ابواب الانفال، وسائل جلد ششم، ابواب الانفال باب اول روایت چهارم جلد شش صفحه 365 و انه عن ابیه، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، عن حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا، که گفتیم حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه، بعض اصحابنا هم که گفته است پیداست بالاخره از یک کفتر بازا نقل نکرده، بالاخره یه آدمی بوده که تعبیر کرده حماد بعض اصحابنا، معلوم شده شخصیت علمی از فقهای شیعه بوده. عن العبد صالح علیه السلام حضرت موسی بن جعفر فی حدیث قال ولل امام صفو المال، از برای امام است منتخب مال، ان یأخذ من هذه الاموال صفها، اون چیزای انتخابیشو از اول روش بر میداره، الجاریت الفارهه و دابت الفارهه و ثوب و المتاع مما یحب و یشتهی. حالا ما این رو بعد در باب صفیه یه بابی باید ما عنوان میکنیم، اونجا میگیم همش هم همچین نیست که حالا بخواد امام مال شخص خودش. اولا که خب شخص امام بایستی حیثیتش و آبروش و زندگیش و همه چیز محفوظ باشه و کدوم مصلحتی بالاتر از این که زندگی شخصی امام مسلمین هم اداره بشه که بتونه جامعه رو اداره کنه. اولا که این خودش از مصالح عمومی است. ثانیا ببینید اگر یه غنیمتی فرض کن رفتن جنگ کردن، بعد اون مثل که زمان نادرشاه رفتن هندوستان چیه کوه نور مثلا آوردن، حالا این کوه نور رو که نمیشه بیای بشکنی تیکه پارش کنی. عربا میگن وقتی که اون کاخ انوش ایرانو کردن، بعد یه قالی یه پارچه بوده تو همون ایوان کسرا، بعد افتاد تیکه تیکه کردن تقسیم کردن. خب این کار خیلی عقلایی نیست که یه قالی اینجوری که شاید بگه بود حالا میلیارد ها میارزی بیان تیکه تیکه کنیم و کوه نور مثلا بیان تیکه تیکه کنن هر یه ذرهش بدن به یه کسی. این قاعدش است یه همچی چیزی رو نگاه بدارن، تو موزه بیذارن، تو بانک مرکزی بیذارن، تو مرکز ذخایر در منزل امام، زخرم لمستقبل الامه، اگه یه روزگاری ملت مثلا گرفتاری پیدا که اینو میشه اصلا فرض بگیرید یه دفعه تمام احتیاجات کشور رو باش اداره کرد. اصلا اوغلاییش هم همینه که اینجور چیزا که اگه بخوای بده به یه شخص خاصی، هم موجب حسادت، هم موجب این است که بی جهت مثلا بعضی رو بر بعضی تفضیل بدی. امام خب یه وقتی چیزی هست یه چیزیش نیاز داره بسیار ندارد، این رو ذخیره نگه میدارن. پس همه صفیم که مال امام است به این نیست، یعنی ملک شخصی ممکن است که این در اختیار امام باشه که به عنوان آینده مردم این رو ذخیره کنه، بذار تو موزه. عرض کردم مثل کوه نور رو گذاشتن الان هم هست مثلا فرض بگیرید، یا مثلا او قالی کذایی رو، اینجور چیزا رو مثلا اقلایی هم نیست تقسیمش کردن بیم تیکه پارش کنیم. امامشون عاقل نبوده به قول ایشون. فذلک له قبل القسمه و قبل اخراج الخمس. آقا اجازه بدین، پس فرمود لل امام صف والمال، مال غنیمت است دیگه. بعدش میگه و لهو، این تیکه شاید دقت کنید، و لهو ان یسد به ذلک المال جمیع ما ینوبو، با این مال غنیمت امام تمام اون مشکلاتی که براش پیش میاد میتونه سد بکنه. حالا تو جبهه بهش نیاز داریم، میخوایم ماشین بخریم، هلیکوپتر بخریم، توپ بخریم برای جبهه مثلا بخریم، من مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم، اون روزا اسبابی که جنگشون یه شمشیر و یه بوده دیگه، نمیخواستن برن توپ و هواپیما و هلیکوپتر بخرن. من مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبو، هر پیش آمدی برای امام شد از این غنیمت میتونه استفاده کنه. ولهو ان یسد به ذلک المال جمیع ما ینوبه من مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه فان بقی بعد از ذلک شیء، اگه بعد از همه حوائجی که برطرف کرد چیزی موند، اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله، تازه حالا خمسشو بر میداره تقسیم میکنه و قسم الباقی الا من ولی ذالک، اون وقت باقی رو تقسیم میکنه به اینایی که این جنگ رو اداره کردن. و این لم یبق بعد سد نوائب شیئون فلا شیئ لهم، اگر امام نوائب و مشکلات و کمبوداش و با این غنائم اداره کرد چیست تشنم؟ هیچ، خدا حافظ شما. مگه جنگ کردی برای غنیمت؟ از کردم غنیمت در اسلام جنگ برای بست توحید و اعلای کلمه اسلامه، اصلا خاصست این تشکیلات، خاصست آب سر سر دل مردم بریزه. که این که تو عشایر و قبائل کارشون این بودست که یغیرون بر یک دیگر برای غنائم و اسارا، این منطق در اسلام نیست. پس این روایت خیلی همچی به قاعده برای معنا دلالت داره و این روایتیست که شما در باب خمس بهش تمسک میکنید، حتی در خمستون که سهم امام و سهم سادات و تقسیم و اینام از همین روایت استفاده میکردیم. قناعه ما داره میگه خب معیدی ما دیگه، ای مقاتلین شریک باشن که ما حق نداری نوایه برد. که میگه تقسیم کنی؟ بابا میگه آها ولهو ان یسد بزال کلمال جمیع ما ینوبه من مثل، آقا اجازه بدید، بله بله بینید، من مثل آقا اجازه بدید، من مثل اعطاء المؤلفت قلوبهم و غیر ذلک مما ینوبه قبل القسمه. ببین اینجا فان بقی بعد از ذلک شیئون، تازه اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله و قسم الباقی علا من ولی ذلک، تقسیم به مقاتلین ای آخر کاره. و این لم یبقى بعد سد نوائب شیئون فلا شیئ لهم.
طولیه
آخرش میگه ولیس لمن قاتل شیئون من الارضین ولا ما غلبوا علیه الا ما احتوى علیه الاسکر. در این حال تقسیمم که او آخر کار برسد، این خرت و پرتاییست که تو جیب هست، اما اونایی که تو خونه هاشون است و پولایی که تو بانگاشون است و زمین ها، نه اونا باز به مقاتله مربوط نیست. اینایی که تو جب هست یعنی احتوا علیه الاسکر، اون چیزای سرگلشو امام بر میداره، بعدم هر کس بخشش و بذل و همه کار رو هم میکنه، یخت خرت و پرت تش میمونه، اینا رو تقسیم میکنه به این مقاتلین دلشون خوش باشه. عرزین و چیزای دیگه هم که لم یحتوی علیه الاسکر، حالا میریم تو خونه هاشون فرش دارن، جواهرات دارن، تو بانکشون چیز دارن، اونام تازه در اختیار امامه، اونام دیگه تقسیمی نی. این اسم میگه ولی سلمان قاتل شای امن العرزین ولا ما غلبو علیه الا محتوى علیه الاسکر. این تقسیم هم که میگیم تازه توی این خرت و پرتاییست که تو جبهه آوردن. این روایت همچی به قاعده گویای این نظریست که ما داریم. حالا یه روایت، روایت بعدی وسائل باز تو همین صفحه در همین ابواب الانفال باب اول روایت دوم و انه یعنی کلینی نقش از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل عن زراره، این سندش صحیح است منتها از امام نقش نکرده. باز اینم در کافی، اصول کافی همون آخر کتاب الحجه، اینا رو مرحوم کلینی تو همون کتاب الحجه که مربوط به امام است ذکر کرده. اینجا وسائل از همون کافی نقل میکنه، وسائل جلد 6 صفحه 365. ان زراره قال زراره گفت. اینجا ولو از امام نقل نکرده، اما اون شناختی که ما از زراره داریم که زراره یکی از فقهای اصحاب امام باقر و امام صادق است، او از خودش چیزی نمیگه، هرچه دارد از این دو بزرگوار گرفته. قال ال امامو، زراره اینجوری میگه، ال امامو یجری، مرحوم مجلسی میگه هم یجری نقش شد هم یجزی. اگه یجری باشد یعنی اجرا میکنه، یعنی میده، اگه یجزی باشد یعنی جزا میده، پاداش میده. یه کسی یه کاری مهم میکرده، پاداش بهش میده، اونجا جایزه میده. ال امامو یجری یا یجزی و ینفلو، بخشش میکنه، یعنی زائد بر حق بهشون میده. و یعطی ما یشا قبل ان تقع السهام، قبل از اونی که مسئله سهم بندی و تقسیم بیاد، امام هر چه میخواد به افراد میده از غنیمه. و قد قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله به قوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا. امام اینجا زراره ظاهرن است امام باشه، مثلا امامشو ذکر نکرده، استشهاد میکنه به عمل پیغمبر اکرم، میگه پیغمبر اکرم با یه جمعیتی جنگ کرد، هیچی هم بهشون نداد، همه رو به راه های دید، همون جنگ حوازن، حالا بعد میرسیم، در فتح مکه، در حوازن، اینا غنایم خیلی زیاد بود، پیغمبر اکرم شترهای حوازن رو داد به اون سرمایه‌دارای مکه، پولدارای مکه، برای اینکه مؤلفت قلوبهم در دهنشون رو ببنده. و به انصاری که دو جنگ بودن هیچی نداد، که اونا سر و صداشون بلند شد، ما شمشیراشو زدیم اینا. پیغمبر اکرم فرمود شما به مدینه بخواید برگردید، با پیغمبر برگردید بهتر یا با شتر؟ شتر من مثلا دنبالتون شتر و گوسفند ببرید؟ گفتن نه پیغمبر، خیلی خوب پس من با شما. بیزایی دلشون خوش است به این شتر و گوسفند و اینا، بدیم به اینا، مال دنیا رو بدیم به اهل دنیا. و قد قسم، میگه و قد قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله به قوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا. این ببینید باز این غنیمت جنگ رو اینجا تعبیر به فیء کرده، این که میگن فیء اونیست که بدون جنگی بیاد، این گفتم غلطه، اینجا غنیمت جنگ قتاله، وقت میگه فیء لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا، هیچی بهشون نداد. خیلی هم همین داریم میخوایم. بعد میگه و انشاء قسم از ذلک بینهم، اگرم امام خواست و مصلحتی تقسیم میکنه، پس در اختیار امامه، خواست تقسیم میکنه، خواست به راه های دیگه مصرف میکنه. اینجا مرحوم مجلسی علیه الرحمه در مرآت الغول از باب این که این مشجی که ما حالا داریم، مثل که حالا ایشون یا تو ذهنش نبوده یا قبول نداشته، تو ذهنش این بوده که غنایم خب باید تقسیم کرد، مال مقاتلینه، اینجا تو پیغمبر قتال کرد و چیزی بهشون نداد. میگه مراد به قوم اینجا اعراب است، اسبابی که اعراب بادیه نشین هایی که کافر بودن اینا در فی نصیب ندارن. اینجا پیغمبر اکرم با اعراب و بیابونی هایی که اینا دین و ایمونی نداشتن به اینا جنگ کرد، باشون چیزی بهشون نداد، ایشون اینجور توجیه میکنه. حالا ما بعد بحث میاد که وقتی که مسئله تقسیم هم بیاد، اعراب و زنها و اینها یه حکم جدایی دارن. مرحوم مجلسی در حقیقت خواسته توجیه کنه روایت رو، میگه مراد به قوم اینجا اعرابه، ما اینجا نوشتیم که نه ما این رو قبول نداریم، ایشون مثل اون روایت حماد و این عمل پیغمبر اکرم که در حنین و در مکه هیچی تقسیم نکرد، اینا رو ایشون نادیده گرفته. اینجا ما نوشتیم و ما فل مرآت، از او چهار جلدی های قدیم، جلد اول صفحه 446 همون آخر جلد اوله، آخر جلد اول مرآت الغول. اینجا میگه و ما فی المرآت من تفسیر القوم فی الروایه بالاعراب تفسیر لا شاهد له، دلیلی نداره ایشون گفته اینو. نه، ظاهر روایت این است که زراره وقتی که گفت ال امام و یوت یو ینفل و اینا، در حقیقت خواسته شاهد برای حرف خودش بیاره. میگه پیغمبر اکرم با جمعیت قتال کرد، چیزی هم بهشون نداد، پس عمل پیغمبر معجزته. شاید در مقابل مثلا عامه اونا مثلا بسایی رو قائل نبودن و اونا همه مقید به تقسیم بودن، خصوص بگه بابا عمل پیغمبر اکرم بهترین دلیل بر این معناست که امام مقید به تقسیم نیست. بله، وقد قاتل رسول الله صلی الله علیه و آله به قوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا و ان شاء قسم ذلک بینهم. اینجا ما نوشتیم کون الروایه مقطوعه لا یضر بالاستدلال بعد کون زراره واقفا به نظر الائمه علیهم السلام و انه لم یکن یتکلم فی احکام الله تعالی الا ان نص وصل الی فتم. حالا علی حالا این دو تا روایت داریم. حالا فتاوا فقهای ما خیلیشون همین مضمونی که داریم میگیم که تمام غنیمت در اختیار امامه، هر راهی خواست مصرف میکنه، اگه تاش چیزی مون نوبت خمس میرسه، بعدش وقت نوبت تقسیم. اینجا ما نوشتیم که وقد افتا اصحابنا به مفاد الحدیثین اجمالا. حالا وقت میمونه برای فردا. صلی الله علیه و آله.